هستی، معشوقه من نیمه ی جانم تو هستی، به عهدی که به هم بستیم هرگز نگذارم که تو از من برنجی، که من با تو پر از شوقم، با هر نفست چاله ی خندت به این دل نشستی. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو.
بعد از ظهر پاییزی بسیار خوبی رو آرزو داریم برای شما دوستان عزیز شنونده، همراهان گرامی رادیو سوا، و در ادامه برنامه ها شما رو دعوت میکنیم به شنیدن برنامه شیرین بیان به مدت 18 دقیقه.
قلم ها خوش می‌نویسند.
در سفر هر کس به مقصد میرسد نیست.
هر پا رنگ می شود و لبخندهای گم شده پیدا. در شیرین بیان
سلام. در روزگاری که هر کسی جرأت نوشتن از واقعیت‌های تلخ دنیا رو نداره و در زمانه‌ای که داستان‌های سیاسی این کره خاکی تلخ و گزنده است، ما شیرین بیانایی پیدا کردیم که داستان‌ها دارن از اتفاقایی که همین رنگ و بو رو دارن ولی خنده دارن. حالا شاید خنده بلند نداشته باشن ولی یه لبخند که دیگه میشه، که یه 20 دقیقه‌ای ما تو این موج کنارتون هستیم. در تعریف شیرین بیان اومده که هر کی بتونه جلوی بزرگتر عصبانی که داره تر و خشک و با هم میسوزونه زبون به کام بگیره و حرف نزنه و هوس شیرین زبونی نکنه، برنده تندیس صبر. آخه صبر در برابر حرف خیلی سخته، مخصوصا اگه جوون باشی و هزار تا جوابم تو آستینت آماده داشته باشی. در طب سنتی هم دم کردن این گیاه و نوش جان کردن برای هر آدم بی اعصابی توصیه شده. کلن هرچی گیاه دارین دم کنین بدین بهشون، عصبانی هن، متوجه نمیشن چی دارن میخورن.
خب من این تمیز رو متاسفانه آقای رادیو نمیبرم. من هرکیو میبینم متاسفانه جوابشو میدم، بعضی البته حقشونه ولی خب دارم به خودم کار میکنم. درست میشم بعد 120 سالگی، حتما درست میشم، حتما.
ای که بی تو شام من سحر ندارد، دلت از دلم مگر خبر ندارد، بازا ببین که بی تو خون دل را گریه می کنم ولی اثر ندارد، با دلی که مانده تنها بکرو کنم خدایا، بازا که بیقرارم که هوای گریه دارم که دل از تو بر ندارم.
آقای شهرام شفیعی نویسنده امروز هستند که کتاب با عرض معذرت رو نوشتن. ایشون طنز پرداز حوزه نوجوان و جوان هستند و در این حوزه معروف هم هستند. سالها هم هست در این زمینه با مطرح کردن موضوعات متفاوت خودی نشون دادن. ولی این کتاب یه رمانه. رمانیه که با زبان طنز زندگی کاریکاتوریستی رو شرح میده که شباهتش به یه دیکتاتور ازش بدلی برای حاکم میسازه. چند خط از همین کتاب با عرض معذرت رو براتون میخونم. اولین بار عکس او را در یک هفته نامه محلی دیدم، مجهز به سبیلی که برای کودتا مرتب شده بود. مردی که صورتش طعم بادام تلخ را به یاد می آورد. او با همین عکس در من حلول کرد، بیان که از کرم پودر و ریمل و سایه چشم استفاده کرده باشد. داستان پرتلاطم من از اینجا آغاز می شود. بعد از ظهری گرم و طولانی بود، مانند راهروی دراز و ملالاور یک مسافرخانه کثیف. من چون شبحی خوشبخت در میان فقر و امید شهر قدم می زدم. فرصت فراوان داشتم تا جلوی دکه روزنامه فروشی بایستم و از تماشای دنیای رنگارنگی که به من تعلق نداشت لذت ببرم. عکس آن مرد در اندازه 2:3 در کنار عکس‌های 15 نفر دیگر چاپ شده بود. به نظرم تجمع 16 مرد سیبیلو در کنار هم قدرتی مثل صاعقه دارد و با 20 سیبیل براق میتوان انرژی یک استان را تأمین کرد. من و او مثل شیرهای آب گرم و سرد یکدیگر شباهت داشتیم. حیرت انگیز بود. چنان به یکدیگر شبیه بودیم که مرگ را به اشتباه می انداختیم. طوری که برای فرود آمدن بر یکی از ما ناچار بود مجدداً با برج مراقبت هماهنگ کند. پایین عکس چند جمله محترمانه نوشته شده بود. جملات محترمانه در مورد افرادی نوشته می شوند که فی نفسه شایسته احترام نیستند و ضمناً نمی توان مستقیماً به آنان بی احترامی کرد. با آن جمله ها موفق شدم درباره او و افکارش مطالبی بفهمم. دریافتم که او به سیاست، قدرت و درخشش حریر بر تخت خوابهای بزرگ و راحت ساخت فرانسه فکر می کند. او می توانست روی فرش های پر از لخته های لرزان خون انسان ها بنشیند و خیارشورهای ساندویچش را با گوجه فرنگی های یکی از دوستان سیبیلویش عوض کند. من کاریکاتوریستی ساده و جوان بودم و با خشونت میانه ای نداشتم. از غذا با هیچ نوع ساندویچی گوجه فرنگی نمیخوردم و به خاطر تزریق پنیسیلین از میکروب ها معذرت خواهی میکردم. هنرمندان سعی میکنند شبیه جباران تاریخ نباشند. جباران نمیتوانند به شکلی هنرمندانه در هستی به سیاحت بپردازند. به همین علت هیتلر هرگز با تیشرت نارنجی و گیوه سفید دستور حمله به ورشو را صادر نکرد. اکنون داستان آن عکس را برای شما بازگو می کنم. نعیم روزنامه فروش نشسته در دکه‌اش سیگار می کشید. با مو و ریش بلند خاکستری و فرفری، قد کوتاه و لباسهای رنگ رو رفته. عین یک مشت لحاف کهنه و پوسیده، ژنده اما همیشگی. من گفتم نگاه کن رفیق، این مرد کاملا به من شباهت دارد. این عکس را دیده ای؟ تصور می کنم من و او در هر عکسی غیر قابل تمایز باشیم. نعیم گفت اگر کسی به زشتی و تلخ چهرگی تو باشد، همکنون مشغول بازی در آخرین نسخه فیلم دراکولاست. لابد عکس او را در مجله سینمایی دیده ای. نعیم روزنامه فروش نتوانست با حرفهایش مرا به خشم آورد. من همواره درباره شکل و قیافه ام مطمئن بودم. من پذیرفته بودم که جمال و ملاحت بریژیت باردو را ندارم، اما به عنوان یک مرد آنقدرها هم زشت و غیر قابل تحمل نبودم. به هر حال همیشه چیزی برای شکرگزاری هست. جوراب مردانه بسیار دیرتر از نوع زنانش در می رود. در این وقت نعیم مانند گردبادی از پشم و دود سیگار بدبو از دکه روزنامه فروشی بیرون آمد. گفت لازم نیست نشانم بدهی، زشت‌ترین عکس را پیدا خواهم کرد. آه، این که تو هستی، لعنت بر تو. وقتی 16 مرد درباره سبیل‌هایشان تصمیم مشترکی می‌گیرند، بدون شک حوادث شومی در راه است. فوراً بگو ببینم گذاشتن سبیل پیشنهاد عکاس بود یا شیطان. اما تو خوشحال نباش، او یکی از مردان کودتاست. اگر تو او هستی، او هستی، و اگر او نیستی، پس که هستی؟ آیا اندیشیده‌ای که از این پس می‌خواهی چه کسی باشی؟ تو صورت او را دزدیده‌ای و این بیشتر از سرقت کفش‌هایش او را به خشم می‌آورد. تلاش کردم تا نعیم روزنامه فروش به عمق نگرانیم پی نبرد، اما او مانند هر روزنامه فروش پرسابقه ای که با یک نگاه مشتری را از مزاحم تشخیص می دهد، با خاراندن خود در افکارم نفوذ کرد. نعیم گفت نگرانیت به جاست و هرگز دور از آینده نگری نیست. من مطالبی درباره این شخص شنیدم، او آنقدر مهربان نیست که به خاطر شباهتتان به یک لیوان آب سیب دعوتت کند، و اگر هراسان نمی‌شوی بهتر است بدانی از آنچه گفتم هم نامهربان تر است. آنها که کودتا می‌کنند معمولا نگهبانان تاب و سرسره زمین بازی بچه‌ها نیستند. سخنان نعیم ناقوس‌های اضطراب را در دهلیزهای وجودم به صدا درآورد. من کاریکاتوریستی ساده و بی‌ادعا بودم. سرمایه‌ام از مغز تا زیر انگشت‌هایم مسیر طولانی را طی نمی‌کرد. وقتی کاغذ را برای خشک شدن فوت می‌کردم شاد بودم. خوشبختی من ظروف نقره نبود، یا سگ‌های گران قیمت یا کلفت‌های با نمکی که توک زبانی حرف می‌زنند. سعادت برای من فوت کردن به یک طرح تمام شده بود. اتاقی اجاره‌ای با میزی کهنه و مقداری کاغذ و قلم و رنگ. در خاکندازی آهنی نیمرو میپختم، همانطور که سلحشوران باستانی در کلاه خودشان سیب زمینی آبپز میکردند. از دیدن دستهای رنگی یا جوهری هم مانند تماشای شکوفه های بادام لذت میبردم. هفته ای 3 نوبت غذای گوشتی میخوردم که دست کم 1 نوبتش منشأ حیوانی داشت. تا آن روز از چهره خود رضایت داشتم. همین که صورتتان مانند گراز مرده ای نیست شکرگزار باشید. آنقدر زشت نبودم که سلمانی محله عوض کند با حوله کثیفش خفه هم کند. اما آیا از آن پس باید از صورت خودم می ترسیدم؟ اکنون برگشتن به خانه و استفاده از دوش حمام برایم دشوار بود. انگار غریبهی مسلح را برای کشیدن لیف به پشتش با خودم به حمام می بردم و در همین حال به سوی خانه راه افتادم. به مرور زمان مطبوعات کشور عکس‌های بیشتری از آن مرد چاپ کردند. در مکالمات روزمره آن دوران واژه کودتا بیشتر از پنیر یا لنگ تمیز استعمال می‌شد. کشور ما کشور کودتاهای پی در پی و پیروز بود، بنابراین آن مرد روز به روز مشهورتر می‌شد و نتیجه‌اش این بود که هزینه خشکشویی لباس‌ها و اصلاح من بیشتر شود. یک روز صاحبخانه آمد و در سکوت کامل سیفون توالت را تعمیر کرد. پس اطمینان یافتم که توسط مردم یا دست کم صاحب خانه ام با او اشتباه گرفته می شدم. صاحب خانه سیفون را به کار انداخت و همراه با احترام نظامی به صدای آن گوش سپرد. گویی ارکستر نظام مارش جنگ می نواخت و من در حال سان دیدن بودم. چیزی نگذشت که پای این فرزند به صف اتوبوس، بانک و مطب دندان پزشکی باز شد. مردم چون تشکی خیس از ادرار بچه بر فراز بام دزدیده نگاه هم می کردن و در دل می گفتند که انگار قبلن مرا در جایی دیدند. به علت غرور جوانی مرتب منظم و اتو کشیده در انظار ظاهر می شدم و سرخوشانه لبخندهای ملایمی نثار مردم می کردم. هرچه کسب آبرو می کردم به نفع آن مرد بود. اما او کجا بود که مرا به یک اصلاح صورت با کمپرس آب گرم مهمان کند؟ با این حال گاهی به وضع احمقانه ای از این گرفتاری خوشنود بودم. شهرت به این معناست که خرید عینک دودی برای انسان ولخرجی محسوب نشود. در ظاهر معامله بی‌ضرری بود. آن مرد به یک جوان جویای نام شهرت می‌داد و من تصویر عمومیش را به کراوات، لبخند و وقار می‌آراستم. آن مرد مانند پارگی لایه اوزون روز به روز مشهورتر می شد و می رفت که همچون پارگی پرده صفاق، پارگی قرنیه و جهان شمول شود. اما داستان اصلی من، هنوز جوجه‌ای سر از تخم بیرون نیاورده بود که روزش روز دیگری. یک ظهر بهاری برای تحویل آثارم به دفتر سردبیر مجله خانوادگی قبیله رفتم. سردبیر در سکوت نشست و منتظر ماند تا فنجان چایم را بنوشم. صورتش مانند گاوی پیر، خالی از هر گونه احساس و در عین حال ترحم برانگیز بود. چهرهش از فهم عمیقی نسبت به موقعیت انسان گواهی میداد. البته این اصالتی دروغین بود. او یاد گرفته بود در برابر ناراحتی معده‌اش قیافه ای سقراط‌وار به خود بگیرد. 40 سال بود که آن مجله را سردبیری می کرد. مانند ناخدای سمج لنج ماهیگیری که روزی بوی جنازه اش با بوی تند ماهی مخلوط می شود. آن مجله در این مدت 17 صاحب امتیاز مختلف به خود دیده بود و او توانسته بود برای هر 17 نفر لبخند بزند، برای هر 17 نفر اشک در چشمهایش جمع شود، دستهای هر 17 نفر را در دستهای گرم و چون پنبه لطیفش بفشارد، به هر 17 نفر نکتهایی زننده درباره زندگی خصوصیش بگوید و از خنده و شرمی دروغین سرخ شود. آقایان صاحب امتیاز او را مانند سایر اساسیه مجله به یکدیگر می‌فروختند. چنان مبادی آداب بود که خیال می‌کردی به ناخونگیرش صدا خفه کن می‌بندد. اما او می‌توانست با همین ناخونگیر شاهرگ هر فرد مخالفی را قطع کند. کاریکاتورهایی را که برای شماره آن ماه برده بودم نگاه کرد و ناخونگیر بی صدایش را به کار انداخت. سردبیر گفت: آقای مقال، سلسله کاریکاتورهای شما در مجله ما در شمار آثار جذابند. من گفتم: شنیدن این جمله از زبان شما باعث افتخار است، اما من پیش از این شما را در حال ستایش چیزی ندیده بودم. سردبیر گفت: کار من مدیریت عواطف و احساسات است، نه همراه شدن با آنها. شما چه نیازی به تعریف و تمجید دیگران دارید؟ اعتراف میکنم که روزی کاریکاتور مرد سه‌زنه مرا به خنده انداخت. خیال میکنم زمستان بود و من چون قایقی طوفان زده در تب و لرز بالا و پایین میرفتم و در دماغم به جای هوا چیزی مثل مزارع فلفل جریان داشت. ناگهان زیر پتو به یاد کاریکاتور شما افتادم و با صدای بلند خندیدم. همسرم هراسان بالای سرم آمد و گوشه لحاف را با دست خیسش بالا گرفت. بیچاره خیال کرده بود که مرگ در زیر لحاف به سراغم آمده است. من گفتم: بدون شک حالتان بسیار بد بوده. سردبیر گفت: این روزها یک بار دیگر مجله ما به اوج نزدیکتر میشود. کاریکاتورهای شما در این پیشرفت تأثیر بسزایی داشتند، اما انسان عاقل همیشه یک قدم مانده به اوج باید متوقف شود. نگرانی سردبیر از شباهت شگفت‌آور من و مرد کودتاچی سرچشمه می گرفت. به بیان واضح‌تر، از شباهت من، مرد کودتاچی و کارمند سه‌زنه. من برای طراحی کارمند سه‌زنه از چهره خودم استفاده کرده بودم و ماه‌ها بود که در قالب این مرد همراه با سه زن و مصائب مربوط به آنها زندگی می‌کردم. بله، شاید آن فرد کودتاچی روزی به قدرت برسد و زمانی در انباری قصرش مجله‌های قدیمی را ورق بزند. با شما کاملا موافقم، باید احتیاط کرد. اصولا هر روز صبح باید یک بار از اول در مورد همه چیز احتیاط کرد. اما نگران نباشید، این شباهت آزاردهنده همه چیز را از من خواهد گرفت. شب قدم به قدم ایوان خانه را فرا می‌گیرد.
آخر قسم، اما قصه آخرم این نیست. آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست. خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفری نیست. برکه امن و نمیخوام وقتی موج خطری نیست.
بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. جنازه ای را بر راهی می بردند. درویشی با پسر بر سر راه ایستاده بود. پسر از پدر پرسید که: بابا، در اینجا چیست؟ گفت: آدمی. گفت: کجایش می برند؟ گفت: به جایی که نه خوردنی و نه پوشیدنی و نه نان و نه آب، نه هیزم، نه آتش، نه زر، نه سیم، نه بوریا و نه گلیم باشد. پسر گفت: بابا، مگر به خانه ما می برندش؟
بابا، من دیگه چیزی نمیگم. این حکایت ها گاهی این زندگی ما میمونه. بیاییم بخندیم، بعد عشقمون رو در میاره. مامان، این رادیو رو بیا ببر اصلا.
خوش آن که هم زبان تو شیرین بیان شوم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شوم. آرزوی ما شیرین کام بودنتون در هر لحظه زندگی. شنبه تا چهارشنبه همین ساعت در همین موج کنارتون. خدا به همراه.
کوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا،
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
تولد به صرف تخفیف، اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک، با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندارد، تامین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.parsfanar.ir.
شماره تماس 3758000.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، پردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
مسجد پایگاه است و این پایگاه بر محور ذکر و نماز. اینجا اهمیت نماز هم معلوم می شود.
سجدگاه.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما سروران گرامی و شنوندگان محترم. عباس عربی هستم، کارشناس تاریخ. با معرفی مسجد شیخ لطف الله در خدمت شما سروران گرامی هستم. مسجد شیخ لطف الله اصفهان یکی از مساجد مشهور و تاریخی ایران و شهر تاریخی اصفهان است. این مسجد به واسطه کاشیکاری های معرق داخلی و خارجی گنبد و کتیبه های بسیار زیبای سلسی که در آن به کار رفته و اغلب کار استاد علیرضا عباسی است در جهان اسلام شهرت پیدا کرده. این مسجد یکی از نمونه های والای معماری و کاشیکاری در قرن 11 هجری قمری است که به فرمان شاه عباس صفوی ساخته شد و سردر زیبای آن سال ساخت این بنای زیبا را 1012 هجری قمری نشان می دهد. مسجد شیخ لطف‌الله چند تفاوت اساسی به لحاظ معماری با سایر مساجد اصفهان دارد. یکی این که این مسجد صحن ندارد، مناره ندارد و گنبد آن نیز با گنبدهای اغلب مساجد متفاوت است. مهمترین تفاوت گنبد این مسجد با گنبد دیگر مساجد استفاده از کاشی زردرنگ در این گنبد است و دیگری دو پوش بودن گنبد مسجد شیخ لطف‌الله است. مسجد شیخ لطف‌الله وسعت چندانی ندارد و گلدسته و برخی دیگر از اجزای معماری مسجد نیز در آن به چشم نمی خورد. این مسجد زیبا از طریق سردر و جلوخانی با شکوه با میدان زیبا و تاریخی نقش جهان اصفهان مرتبط می شود که همین مطلب سبب توجه سازنده به نمای ورودی مسجد شده است.
هر کسی خورشید دارد در دلش، مسجد و محراب باشد منزلش. بوی قرآن می‌وزد زین جایگاه، می‌شود جان روشن از نور اله.
همراهان عزیز رادیو سبا، در دقایق پایانی بخش اول برنامه ها قرار داریم. سپاسگزارم که در این مجله 8 ساعته با ما یارو همراه بودید. امیدوارم حاصل تلاش ما رضایت خاطر شما رو فراهم کرده باشه. حتما از طریق راه‌های ارتباطی رادیو سبا نظرها، پیشنهادها و انتقادات ارزنده خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو سبا با ما در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه 30055 و تلفن گویای رادیو سبا 2786-1055 با پیش شماره 0-21 در اختیار شماست. همچنین 162 شماره روابط عمومی صدا و سیما در سراسر ایران هم راه ارتباطی دیگر شما با ماست. باران زیباترین ترانه خداست، چشمها را ببندیم که باران شنیدنی است. خدا نگهدار.
آشتی کنین با کوچه و خیابون، بازم بیاین بازم بیاین ببارین، سر به سر پنجره ها بذارین، سر به سر پنجره ها بذارین. بیاین تو شهر آینه جاری بشین، باعث شادی قناری بشین، تا چتر مهربونی آها بشه، همدلی آدم پیدا بشه. تا عاشقا دست همو بگیرن، ترانه ها تو سینه ها نمیرن. بارون بیا ما آتش کبیریم، در تب تشنگی نزار سکوت کوچه ها رو بشکن، رعدی بزن قبض هوا رو بشکن. بارون تموم لحظه ها مال تو، نافتون چشمای سیام مال تو.
نم نمکا نم نمکای بارون آشتی کنین با کوچه و خیابون بازم بیاین ببارین سر به